روی این بنا و پی اصلی و فونتانسیون اصلی گذاشته شده. یعنی تمام نظریه ها بر فونتانسیون مبانی شناخت شناسیشون هست. ما متاسفانه بعد از انقلاب نیامدیم مبانی شناخت شناسی خودمون، مبانی معرفت شناسیمون رو مستند و علمی و کیفی بکنیم. من یه مطالعاتی
توانش داشتیم که
بله بله در یه مطالعاتی که داشتم دیدم حتی شناخت شناسی ابن خلدون روش کار کرده. ما مثلا باید یک شناخت شناسی دقیق علمی در تراز جهانی رو ما در سطح کشور خودمون رواج بدیم و دانشجوامون آموزش بدیم و اساتیدمون. خب این یکی بوده. یکی دیگه مسئله آزاد اندیشیه. ببینید واقعیتش اینه، شما اگر بخواید نظریه پردازی کنید باید اصل آزاد اندیشی رو در کشور رشد بدید. اگر این اصل به صورت فرهنگ در نیاد، به صورت باور در نیاد، شما نمیتونید نظریه پرداز داشته باشید، چون کسی جرأت نمیکنه. چون محدودیت هایی داریم، ما محدودیت هامون دو بخشه، یکی یه سری محدودیت های فردیه و یه سری محدودیت های اجتماعی. ببینید علامه طباطبایی به عنوان یکی از بزرگترین نظریه پردازهای ما در زمانی که به هر حال ما توی انقلاب ایشون رو دیدیم، قبل از انقلاب بودن و بعد از انقلاب هم تا مدتی بودن، و استاد شهید مطهری در مورد علامه طباطبایی میگه که ایشون یک فقیهی بود که در نهایت آزاداندیشی بود، حتی باور به خدا رو بر اساس آزاداندیشی بهش رسیده بوده. یعنی هیچ اعتقاد و نظریه‌ای رو، آقای استاد مطهری میگن که ایشون هیچ نظریه‌ای رو بر مبنای فقط صرف اینکه این رو اسلام گفته نداشته، همه رو خودش بر مبانی آزاد اندیشی بهش رسیده. یعنی ایشون میگفت ایشون آزاد اندیشترین انسان دنیاست. منظور چیه؟ این آزاد اندیشی به شما این اجازه رو میده که بتونی نظریه بدی، وگرنه اگر چنین جرأت و چنین جسارتی نداشته باشی نمیتونی نظریه.
متشکرم.
یک بند دیگرم بگم، بحث نقد پذیریه. شما اگر نقد پذیر نباشید نمیتونید نظریه پردازی کنید. یعنی اگر انسان دوگم باشه و اگه بخواد یک حرفی رو بزنه و توانایی و روحیه نقد پذیری رو نداشته باشه، اون جامعه نمیتونه نظریه پرداز از دلش بیرون بیاد. بنابراین ما بایستی این سه تا اصل رو، یعنی معرفت شناسی خودمون رو، آزاد اندیشی و نقد پذیری رو رشد و رواج بدیم تا بتونیم نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی رو در کشورمون بیش از پیش شرایطش رو فراهم کنیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر کافی و حضرت عالی، چطور میبینید امکان هست اساسا نظریه پردازی بشه؟ و اگه خودتونم در همین عرصه فعالیت دارید ممنون میشیم که تجربیات خودتونم بفرمایید استفاده کنید.
یکی از مسائلی که من برخورد کردم روی همین قضیه نظریه پردازی یا اینها، من خیلی دغدغه دین باوری جوانا رو داشتم. یعنی انتظار داشتم که این جمهوری اسلامی ما به قرآن و قرآن آموزی و درس گرفتن از قرآن و اینها، مبانی قرآنی و معارفی خیلی بیشتر بپردازه. نشد. اگر ما شل بیام روی قضیه نخواهیم بیام جلو، ترس صندلی و میز و مبل و مقام داشته باشیم، به هیچ جا نمیرسیم. یه قدری شهامت میخواد، یه قدری فداکاری میخواد، یه ادبای قربون بشن نگه در این راه. همین به این سادگی که نمیشه که. خود اصل انقلاب چجوری اومد جلو؟ رو فداکاری اومد. به قول آقای دکتر روی شناخت بود که این لازمه این کار انجام بشه. معرفت پیدا کردن، قبول کردن، به این علت جوانای ما اومدن جلو و الحمدلله موفق شدن. این شهامت، این جدی بودن قضیه و خواست رسیدن به هدف فداکاری میخواد. شما جوانا ما الحمدلله خب رشته علوم انسانی و سیاسی و بین المللی هستید، اهمیت به قضیه از دولت هیچ انتظار نداشته باشید. خودتونید باید دستاتون رو بذارید رو زانوتون و بیاد جلو و چیزی که مطابق خواست دین اسلام و رسالت پیامبره شما باید اون رو ادامه بدید. نترسید، یه قدم بیاید خدا ده قدم کمکتون میکنه. یه حرفاش نیست، شما هستید که میتونید انقلاب ببرید جلو. من خودم یه نظریه داشتم چگونه میتوانیم حل کنیم این مسئله رو، چگونه میتونیم برای جوانان کمک بکنیم. چون من تحصیلاتم کلن دانشگاه تا آمریکا بوده، قسمت فقط اینجا دبیرستان رفتم، بعد رفتم اونجا. دیدم بسیار زیبا عمل میکنن روی کارهای اهمیت به جوانها و چگونه میخوان کمک بدن، کمک بگیرن. این خیلی مهمه و روی قضیه سرمایه میذارن، نیروهاشون رو بسیج میکنن، نتیجه بسیار خوبی هم برای خودشون میگیرن. الان هم دیگه تمام دنیا رو دارن با از لحاظ علم میبرن. ما هم این همه منابع غنی اسلامی، معارف، شناخت، همه چی داریم، نمیتونیم ازش بهره مند بشیم، نمیتونیم کمک بگیریم، چون شناختمون یعنی جدی نیستیم روی قضایا. باور نداریم که این صراط مستقیم از همین راهه که اونا ندارن، ما میتوانیم. روی قضیه من راجع به آموزش زبان انگلیسی حساس بودم روی کتابای آکسفوردی که چرا ما مخ جوانانمون رو دادیم دست خارجی ها که پر کنن. ببینید حضرت آقای خامنه‌ای مون یه حرف خیلی زیبایی زدیه موقعی. ایشون فرمود که اگر ما یه محصولی نداشته باشیم تو همین ایران، درست؟ خب باید چیکار کنیم؟ باید تلاش کنیم مرامور علمی رو ببریم جلو و تولید کنیم. اگر نتونستیم تولید کنیم مجبوریم چیکار کنیم؟ وارد کنیم. مبانی فرهنگی و چیزهای دیگه هم همینه. اگه یه محصول فرهنگی ما نداشته باشیم باید بریم وارد کنیم دیگه. این خلأ رو خارجی ها دیدن و دارن اون خلأ رو کنن. ببینید امام جعفر صادق ما فرمودن چقدر 1400 سال پیش گفتن قبل از اینکه دشمنان ما جوانان ما را بربایند شما آنان را با کلام حق آشنا کنید. چی انتظاری بالاتر از این از نظام که برای جوانان کار بکنه در این زمینه؟ چی کار کردن؟ به نظر من بسیار کم، خیلی بده. و از اون طرف اون رابرت استروی یهودی بلژیکی ببینید چی میگه؟ میگه بهترین راه مبارزه با جمهوری اسلامی وجود همون کتاب‌های آکسفوردی آموزشی ما نزد جوانان آنان است. ای وای، خیلی زیبا سخنان حضرت امام جعفر صادق رو فهمیدن و دارن عمل میکنن و ما هم گردن کسی هم نمیتونیم میندازیم این ناکامی ها رو. و هر حال کوتاه آمدیم، نباید بی تفاوت باشیم، مخصوصا جوان ها. نه اینو انجام نتونستن بدن یا دیر کردن، بخواید کمک کنید، در صحنه باشید تا تحقق پیدا کنه نظر قلبی و خواست انقلاب ما.
خیلی متشکرم. خب ما خیلی با تشکر از جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی و جناب آقای دکتر کافی، من فکر کنم بس به هر حال با دیدگاه های آقایون که تشریف دارن و به هر حال نمایندگی میکنن بخشی از جامعه علمی ایران و اساتید ایرانی رو، ما بریم سراغ میز دانشجویان عزیز و از جناب آقای یوسفی شروع کنیم. من این هم اشاره و تاکید بکنم که مبنای جلسه پرسش و پاسخ نیست. آقایون اساتید نظرشون گفتن، ما میخوایم نظرات دانشجویان رو بشنویم، گفتگوه. بله، محور جلسه این نیست که کسی از کسی دیگه سوالی بکنه و حالا اگر سوالی هم بود البته میتونم. و جناب آقای یوسفی شما چجوری میبینید؟ آیا نظریه پردازی شما که الان دانشجو کارشناسی ارشد هستید تو فضایی که خودتون حضور دارید امکان پذیر میبینید؟
سلام و عرض روز بخیر خدمت اساتید بزرگوار و دوستان گرامی و همه شنوندگان عزیز. عرضم خدمتتون که از نظر بنده و خیلی از دوستانمون تداوم حیات دانشگاه توی کشورمون بستگی به جریان نظریه پردازی داره و اینکه آیا چقدر به این پرداختیم، مخصوصا توی دانشگاه‌های علوم انسانی به خصوص دانشگاه خودمون. دغدغه دانشجو و اساتید چقدر این بوده که بحث نظریه پردازی توی دانشگاه در جریان باشه؟ آیا صرفاً اساتید دنبال این نیستن که بیان اون علمی که از غرب گرفته شده به خورد دانشجو بدن؟ و آیا اصلا دغدغه دانشجو این هست که دنبال نظریه پردازی بره یا صرفاً مدرک گرایی شده و دنبال این رفتن که حالا یه مدرکی بگیرن و از دانشگاه برن و بعد هم مشغول بشن؟ از طرفی دانشگاه اومده چیکار کرده؟ ما هر روز میشنویم که ارتباط با صنعت کمه، ارتباط با صنعت قطع شده. توی حوزه علوم انسانی آیا انقدر صنعت مهمه که انقدر روش تاکید داریم و هر سال توی دانشگاه‌های علوم انسانی میگیم ارتباط با صنعت کمه؟
بعد من شنیدم که اخیراً گفتن ارتباط صنعت و جامعه.
بله.
فکر کنم نگاهشون به همین علوم انسانی بوده. ولی حالا سوال شما چیزه؟ سوال درستیه، ولی میخوام بگم عنوان ارتباط با صنعت اخیراً اینجوری شده.
رهبری چند سال پیش فرمودن که کرسی‌های آزاداندیشی راه بیفته و دانشجو پویاتر بشه و بیاد نظریاتشو توی قالب‌های مختلف بدون هیچ چارچوبی بیاد بیان کنه، حتی ترسی هم از بیان نظراتش نداشته باشه. اما آیا چقدر این محقق شده و دانشجو چقدر میتونه آزادانه صحبت کنه و اون افکارش رو بیان کنه؟ آیا باش مواجهه نمیشه؟ آیا میذارن راحت صحبت کنه؟ و از طرفی هم همونجور که آقای دکتر فیاض مجتهدی فرمودن، ما حدوداً 1000 سال پیش بزرگوارانی داشتیم که اینها شناخت داشتن، شناخت شناسی داشتن، نظریه پردازی میکردن و کلن نظریه پردازی های شاید اغراق هم نباشه، نظریه پردازی های جهان بستگی به ایرانی ها داشت، یعنی بیشتر نظریه پردازان جهان ایرانی ها بودن. چی شده که الان ما میاییم توی دانشگاه ها صرفا از کتاب های غرب و حالا اروپا آمریکا میاییم صحبت میکنیم و اساتید تمام تمرکزشون روی کتاب های غربیه؟
حالا جواب خود شما به این سوالات چیه؟ چون شما با ریتم سوال کردن اومدید جلو. شما فکر میکنید اما اولین قسمتی که گفتید آیا اصلا امکان پذیر هست؟ چون شما گفتید که به صورت سوال مطرح کردید، میخوام نظر خودتون رو بدونم.
عرضم به خدمتتون که بنیش هست، چون ما یه پیشینه ای داریم و میبینیم که توی این پیشینه، توی تاریخ موقعی که نگاه میکنیم، این پیشینه وجود داره که نظریه پردازهای بزرگ جهان ایرانی ها بودن. چی شده که الان این اتفاق نمیفته؟
حالا چی شده؟
به نظر من سرگرم شدیم به چیزهای سرگرم شدیم که ما رو غافل میکنه از این که به پیشرفت جامعهمون فکر کنیم. الان توی ایران دانشجو دغدغش اینه که الان یه مدرکی بگیره سر کار بره تا بتونه زندگیش رو بچرخونه، ولی توی کشورهای غربی آیه دکتر اشراف بیشتری دارن، توی کشورهای غربی میان دانشجو رو حمایتش میکنن، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ معنوی میان حمایت میکنن تا بتونه متمرکز بشه روی اون درسش. اما توی ایران چی؟ آیا این حمایت شده؟ به نظر من اگر یکمی از دانشجو حمایت بشه، یکمی با فراغ بال بتونه فکر کنه و نظریه پردازی کنه، صحبت کنه، این کار انجام شده.
البته اون نیازهای اولیه که شما که فکر نمیکنم باش مخالف باشید، به حال جوانی مثل هر دانشجوی، مثل هر کسی در هر جای دنیا انتظار داره که بعد از اینکه تحصیل کرد یه امکانات اولیه براش فراهم بشه، به سر کار بره، حقوقی داشته باشه، تشکیل خانواده بده.
اما توی ایران اینجوری نیست.
چطوری است؟
توی ایران اینجوری نیست.
این توقع رو ندارن یعنی دانشجو؟
نه، دانشجو این توقع رو داره. من میگم تمام تمرکزش روی اینه که صرفا بره سر کار.
متوجه.
یعنی تأمین معاش داشته باشه.
یعنی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، اینقدر پررنگ که اونقدر پررنگ شده که دغدغه دانشجو دیگه به یا اکثریت دانشجویان به نظریه پردازی و یک نظری بدن و یک تحولی ایجاد بکنن نیست. یه انگشت شمار افرادی ممکنه بخوان یه نظری رو روش کار کنن، ولی اکثریت به دنبال اینن که گذران زندگی بکنن.
متوجه. خب اگر فرمایش شما تموم شد، من از دوست شما جناب آقای حسنی خواهش بکنم که از دانشگاه علامه هستن، شما نظرتون بفرمایید. آیا امکان پذیر است الان نظریه پردازی تو حوزه تخصصی شما که مطالعات منطقه‌ای هست در روابط بین‌الملل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم از خدمتتون که این فرصت رو به نمایندگی از دانشجویان حوزه مطالعات منطقه در اختیار بنده گذاشتید. بنده اولش به نظرم یک نگاه آسیب شناسی به این موضوع داشته باشیم، اینکه بقول ما چه بستری وجود داره که باعث میشه اصلا ما به مرحله نظریه پردازی نرسیم. اساس نظریه پردازی اینه که اصلا امکان ابراز نظر وجود داشته باشه، امکان ابراز عقیده وجود داشته باشه و این عقیده که ابراز میشه خواهانی داشته باشه. به نظر من خودم به صورت دستبندی اگه عرض بکنم، اساساً مناظره که یک پایه‌ای برای آزاداندیشی هست، یک آموزش واسه آزاداندیشی هست که منجر به اولین حلقه نظریه پردازی هست، اساساً مناظره علمی توی محیط‌های آکادمیک ما مرسوم نیست. به این صورت که ما از زمانی که وارد دانشگاه میشیم به خاطر اینکه آموزش محور هست، کل دوره تحصیلات کارشناسی و پس از اون حتی در دوره تحصیلات تکمیلی ما اساسا دانشجو با یک مناظره علمی مواجه نمیشه و اون فرایند رو آموزش نمیبینه. از اون طرف هم بالاخره بوروکراسی حاکمی که وجود داره توی دانشگاه و حتی توی جامعه و طبعا حاکمیت اون نظریات رو که بالاخره تو دانشگاه به هر ترتیبی به صورت ناقص یا بعضا نظریات معدودی که کامل ارائه میشه رو اون بوروکراسی یه جورایی در نطفه خفه میکنه و
چرا؟ چون فکر میکنن که نیازی بهش نیست،
فکر میکنن که نیازی وجود نداره. همونجوری که فرمودید ما ده ها سال مخصوصا بعد از انقلاب هر دانشگاه یک دفتری داشته به عنوان دفتر ارتباط با صنعت. این نشون میده که رویکرد وزارت علوم حتی به این بوده که یه جورایی از علوم انسانی نادیده گرفته شدن.
درسته.
وقتی که شما خب بالاخره به قول شما شاید جدیدن رویکرد وجود داره که اصلا دفتر بشه ارتباط با صنعت و جامعه. چون بالاخره محصول نهایی و محصول خروجی آکادمی های علوم انسانی واسه جامعه است و طبعا علوم فنی و مهندسی هستن که برای صنعت بعد خروجی داشته باشم. فکر میکنم آسیب خیلی بزرگ دیگه که وجود داره اینه که اساساً از دوران ابتدایی و بعدش دوران کارشناسی و بعدش حتی در دوران تحصیلات تکمیلی واسه دانشجوی ما دوره‌های رشد تفکر خلاقانه و انتقادی اصلا وجود نداره. یعنی اصلا اون کودکی که به قول معروف به سیستم آموزشی ما وصل میشه اساساً با مبانی تفکر انتقادی آشنایی پیدا نمی‌کنه. اینی که چرا و چگونه و چرا به قول معروف این گونه باید باشد و اساساً چگونه باید باشد رو تون فرایند آموزشی به هیچ وجه آموزش نمی‌بینه.
باید یه چیزی رو حفظ کنه جواب بده که نمره‌اش رو بگیره.
به همون دلیلی که عرض کردم آموزش محور است، به هیچ وجه به پژوهش توجه کافی نمیشه. و از اون طرف هم بالاخره نگاه بکنیم، مثلا من تو حوزه رشته خودم عرض بکنم، رشته رابطه بین الملل و مطالعات منطقه‌ای، اینی که وجود داره یک سری حلقه‌هایی وجود داره که اون نظریه‌هایی که ساخته و پرداخته دانشگاه هست به دست جامعه برسه یا به قول معروف در سطوح حاکمیت اثرگذار باشه. یکی از این حلقه‌های واسط اندیشکده‌ها هستن. آیا دکتر مشتهدی فکر کنم اطلاع داشته باشن تعداد اندیشکده‌های آمریکا بالغ بر هزاران اندیشکده وجود داره تو حوزه‌های مختلف و
از جمله ایران، از جمله در حوزه مطالعات ایران،
در حوزه مطالعات ایران، در حوزه مطالعات خاورمیانه، در حوزه مطالعات اسلام شرق شناسی اندیشکده‌های متعدد وجود داره. ولی توی کشور خودم من تو حوزه روابط بین الملل که یک حوزه خیلی مهمی است و بخش خیلی مهمی از مسائل حاکمیتی ما در این حوزه هست، ما تنها یک اندیشکده داریم و اون هم اندیشکده ذیل وزارت خارجه هست. خب طبعا بالاخره بوروکراسی حاکم بر وزارت خارجه و محدودیت‌های سیاسی که اونجا وجود داره باعث میشن که ما بالاخره اون اندیشکده نتونه فعالیت مکفی داشته باشه واسه تبیین. بالاخره مثلا من در یک مورد خاص عرض بکنم، ما یکی از اساسی ترین مسائل سیاست خارجی که توی 10 سال اخیر، توی 12 سال اخیر داشتیم پرونده اتمی ایران بوده. یک مشکلی که از سال 2001 کشور کاملا درگیرش بوده، اقتصاد کشور، سیاست کشور، مسائل اجتماعی، بالاخره به نوعی درگیر این مسئله بودن. تو این مدت هر دولتی که توی امریکا ایالات متحده روی کار اومده این مسئله رو به صورت برون سپاری در اختیار صدها اندیشکده علوم سیاسیشون قرار داده و از خروجی هایی که اونا داشتن واسه بالاخره حالا چه دوره هایی به صورت مثلا فشار بر ایران،
اینی که بالاخره قرار دادن کشور تحریم ها و هزار یک کاری
که برخورد با این ایران دیگه.
بله.
و ما متاسفانه از اون موضوعی که این مسئله برجسته شد و به یک معضل تبدیل شد، فقط این پرونده روی میز شورای امنیت ملی بوده. خب شورای امنیت ملی هم یک نهاد حاکمیتی امنیتیه، طبعا کار اندیشه ورزی اونجا نمیتونه انجام بشه. اونجا میبایست تمام خروجی هایی که کارشناسان در اختیار قرار میدن تبدیل به یک تصمیم کلان بشه، در حالی که اگر در اختیار اندیشکده ها قرار میگرفت شاید میتونستیم توی طول مذاکرات بالاخره از این تجربیات، از این نظریات حتما استفاده بکنیم، حتما از حفره ها بالاخره از کمبودهاش کاسته میشد و بالاخره به یک جنبندی بهتری میرسیدیم. و
فرمایشش اینه که بالاخره زمینه های بروز اون نظریه پردازی که محیط های دانشگاهی و اندیشکده ها هست این زمینه ها وجود نداره که بشه شرایط نظری
من خیلی بحث جالبی مطرح کردم.
من مثلا به طور مثال معاون سابق وزارت علوم، وزیر علوم خیلی تاکید رو این داشتن که دانشجو گفتگو دانشگاه باید گفتگو محور باشه. ولی خب توی تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی، حالا دانشگاه دیگه هم هستن، مثلا دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و مذاهب، ولی حداقل توی تهران تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی دولتی دانشگاه علامه هست. این رو میبینیم که با وجود بالاخره سرمایه گذاری زیادی که بلمه رو از بالادست انجام میشه، به خاطر عدم وجود همون سلسله مراتبی که گفتم، بالاخره از اون زمانی که کودک هست تا وقتی که وارد دانشگاه میشه، اون بلمه سیاست گذاری های بالادستی که بالاخره توی اسناد بالادستی ما از یه سندهای خیلی طولانی مدتی مثل سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که بلمه چشمنداز 1444 ما رو تعیین میکنه تا چشمنداز 20 ساله 1404 تا بول معروف آخرین بیانیه که رهبری در قالب گام دوم انقلاب که تأکید کردن که ما از این به بعد باید به تمدن سازی فکر بکنیم، همشون به قول معروف به یک دانشگاه گفتگو محور نیاز داره. ولی خب متاسفانه چیزی که وجود نداره همین بستریه که
بسیار اگر فرصت باشه. حالا من دوستان نه خیلی خوبه دوستان دانشجو بالاخره چیزی که زبانشون زبان نقده، ولی من میخوام خواهش کنم که یه ذره امیدواریانه هم نگاه بکنیم، یه چند تا نکته مثبت اگر پیدا میکنید خلاصه اونا رو هم بگید. خب جناب آقای گل محمدی شما هم نظرتون بفرمایید، امکان یا امتناع نظریه پردازی در حال حاضر در اون فضایی که شما هستید دانشگاه علامه؟
بله، به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید محترم و شنوندگان عزیز. ببینید از نظر سخت افزاری اتفاقا دانشگاه به نظر من محیط کاملا فراهم کردن، یعنی شما کتب فارسی لاتین به وفور توی کتابخونه‌ها در دسترس دانشجو هست، لینک میشن با پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، در اختیار دانشجو قرار میدن اونها رو. اما مشکل به نظر من مشکل نرم افزاریه، یعنی همون جوری که دوستان گفتن اصلا دانشجو ذهنیتش به اون سمت سو نیست که بخواد بره به سمت نظریه پردازی. اینا من به خاطر میارم یکی از اساتید ما تو دوره کارشناسی میگفتش که علم انقدر ظرفیت داره که تک تک آدم‌های کره زمین میتونن یک نظریه به اسمشون توی علم ثبت بشه. اما واقعا باید ببینیم چند درصد از قشر دانشجو اصلا فکر میکنه به نظریه پردازی، اصلا نظریه پردازی رو بذاریم کنار، چند درصد از قشر دانشجوی ما تفکر میکنه، ساعتی از روزش رو اختصاص میده به تفکر کردن. خب قطعا درصد خیلی بالایی نیست. حالا همه چیز هم نمیتونیم به شرایط اقتصادی و اینا بگردن اون بنازیم، اصلا ذهنیت خود دانشجو آماده نشده. آقای دکتر مشتری درست فرمودن، چارچوب معینی ما برای روش شناسی نتونستیم تعریف کنیم. چجوریه که ما در عرصه‌های مختلف مثل شیمی، ریاضی، فیزیک به هر حال هر چند وقت یک بار یه خبر موفقیت از نظریه پردازای ایرانی میشنویم، حالا چه اونایی که شاغل در داخلن چه اونایی که در خارجن، چون چارچوب در سراسر دنیا یکسانه، روش شناسی یکسانه، اون هم طبق همین میرن جلو با توجه به استعداد و ظرفیتی که دارن به موفقیت میرسن. اما علوم انسانی حوزه‌اش همونجوری که دوستان فرمودن کلاً متفاوته، یعنی هر مبحثی که میخواد توش بحث بشه اول باید با چارچوب فرهنگی و ارزشی هر جامعه‌ای که اون بحث داره توش صورت میگیره چارچوب بندی بشه. منابع، حالا من راجع به رشته خودمون صحبت میکنم، مدیریت کاملا غربیه، یعنی ما اصلا منبع داخلی نداریم. آقای یوسفی درست گفتن، ما از قدیم الایام تو بحث مدیریت دستی بر آتش داشتیم اما فراموش شده. الان ما هیچ منبعی از داخل که بشه بهش استناد کرد نداریم. من منابعی هم که ترجمه شده همش از دانشمندان غربیه. پس مهم توی بحث نظریه پردازی حداقل توی رشته مدیریت اینه که ما بیایم اون دانش غربی رو با فرهنگ خودمون همترازش کنیم، یه جوری که همدیگر رو بتونن تکامل ببخشن، اینها رو با هم در هم بیامیزیم و بتونیم یه تولید محتوایی بکنیم که به دردمون بخوره. نظریه همونجوری که دکتر مشتری فرمودن هم باید قسمت‌های تاریک علم رو روشن کنه هم باید در عمل کاربرد داشته باشه، اما خب ما فعلا چیز خاصی نتونستیم. حالا بودن بزرگانی مثل دکتر الوانی که تونستن نظری پردازی بکنن، خود جناب آقای دکتر کافی، اما حداقل توی رشته مدیریت چیز خاصی ما توش ندیدیم. مدل بوده، نظریه بوده، ولی همونطوری که گفتم چیزی که بشه کاربردی بشه، چیزی که بتونه علم رو برای ما، یه قسمت‌های تاریکش رو بتونه برای ما روشن کنه، ما چیزی نداشتیم. و این همش هم گردن شرایط نیست، خود دانشجو هم انگیزش رو از دست داده. این مورد به نظر موردی که باید بررسی بشه.
خب ممنونم جناب آقای کشتر، شما هم بفرمایید دیده شما اوضاع چطوریه، فهمید حالا چجوری میبینید امکان یا امتناع نظریه پردازی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام داریم خدمت شما اساتید محترم و همه شنوندگان. عرض شود که یه دکتر گفتن که علوم غربی مخصوص غربه و حالا شاید واقعا به درد ما نمیخوره. حالا رشته مدیریت که حالا گل محمدی دوستمون گفتم غربیه، رشته مدیریت تمام آمریکاییه، اصلا غربی نیست. یعنی تمام تئوری پردازا مال خود آمریکاست، مال ایالات متحده. از اروپا اندک کتب، شاید یکی دو نفر تئوری پرداز رشته مدیریت داشته باشیم. ما این حرفشون رو قبول داریم، واقعا به فرهنگ اونجا، به حالا ساختار اونجا اون اومده یه نظری برای خودشون دادن و اتفاقا عملی هم کردن و نتیجه هم گرفتن. ولی خب ما اینجا چه کار کنیم؟ 40 ساله از انقلاب اسلامی داره میگذره، ما از یه طرف میایم شعار میدیم که نه خب اون به درد خودشون میخوره و به درد ما نمیخوره. ما قبول داریم، میگیم خب ولی خب ما چی؟ ما اگه فرهنگ ایرانی اسلامی که ما داریم، ما تنها کاری که انجام دادیم توی زمینه 4 واحد درسی بوده، اونم فقط اسمشو گذاشتیم اسلامی، اضافه کردیم به حالا دروسی که اجبارا باید بیاد دانش رو پاس کنه و حالا یه چند تا آیه و حدیث و فلان اینا جمع آوری کنه. واقعا آیا اسلام اینه؟ اسلام اینقدر تو تئوری حالا مدیریت علوم انسانی ضعیف هست یا ما ضعیف عمل کنیم؟ بعد موردی که گفتید که حالا وضعیت نظریه پردازی تو ایران چجوریه، حالا دوستان آیه حسنی به لحاظ ساختاری گفتن که وضعیت خوبی نداره، ولی یکی از نکاتی که به نظرم خیلی مهمه اینه که به لحاظ اون فرهنگ نظریه پردازی، شما نگاه کنی از دانشجو چی میخوای؟ استاد میاد از دانشجو میخواد که نظریه پردازی کنه، میخواد نظریه پرداز بشه یا نظریه پرداز پرورش بده تو دانشگاه؟ نه، استاد میاد یه 4 تا کتاب معرفی میکنه، نهایتا میگه آقا این چیزی که من بهت یاد دادم و باید بخونی، عینا همونا رو بیا به من جواب بدی تو نمره بگیری. خب من خودم نگاه میکنم، میگم آقا من مثلا میخوام برم رابینز رو مثلا نقد کنم، آقای رابینز اومده همچه حرفی رو زده، خب به نظر من اشتباه. آیا من اصلا جرئت دارم اونجا بیام بگم که نه آقای مثلا رابینز اشتباه گفته؟ واقعا نیست، این فضا واقعا وجود نداره. بعد حالا ما از این نظریایی که حالا به قولی دانشجوی خودمون اساتید خودمون دادن چقدر استفاده کردیم؟ یعنی ما الان هیچ اقتصاددانی تو ایران وجود نداره برای وضعیت اقتصادی یه طرحی، یه نظری، یه پیشنهادی برای معضل اقتصادی بده، برای معضل سیاسیمون، برای معضل مدیریتی که داریم. حتما بوده. خب وقتی استفاده نمیشه من چیکار کنم؟ من بشن اینجوری نظر بدم رو هوا که نهایتاً چی بشه؟ منجر بشه به چاپ چند تا مقاله؟ اونا چه مقاله که بخوام اعتبار داشته باشه تو ژورنال بین المللی چاپ بشه که به درد ایران نمیخوره، به درد واقعا وضعیت فعلی کشور نمیخوره. اون مقالات یا اونور حالا به قولی تو داوری رای میاره و چاپ میشه که غالبا به درد خودشون میخوره.
من متشکرم از عزت‌علی. من یه چند تا یادداشت کردم، چند نکته عرض بکنم. یکی این که در مورد این که علمی که حالا به درستی سن دانشجوانمون گفتن که ما مصرف کننده ایم و حالا علم آمریکایی گفتید در مدیریت، من یه متن رو میخوندم، یه پرسشی از حضرت آیت الله جوادی عاملی شده بود، ایشون سوال این بود، گفته بودن نظر شما در مورد علم بومی چیه؟ ایشون فهمشون این بود که علم جهانیه، علم بومی ما نداریم، علم مرز نداره و علم ماره همه جای دنیاست، چه تولید کنندش توسعه هر دین و مذهبی هم باشه، علم بدون مرزه. فناوری البته خب بومی میتونه باشه دیگه، شما یه علمی رو تبدیل به یه فناوری خاصی برای هند میتونه بکنی، برای ایران یا برای آمریکا، خب این میتونه متفاوت باشه. نکته دوم در مورد گفتگو، من تجربه خودم، من تحصیلات بعد از فوق لیسانس هم در فرانسه بوده، از هر دانشگاهی در هر دانشگاهی که وارد میشیم اولین چیزی که توی فرانسه جلب توجه میکنه همین فضای گفتگوه. یعنی شما هی اعلامیه‌های مختلفی میبینید، 10 نفر یه جا جمع شدن در یه سمیناری برگزار میشه، یه جا به اصطلاح یه بحث دیگه از یه جا سالن سخنرانیه، مثلا تعداد زیاده و اصلا این فضایی که همونطور که دوستان دانشمون هم گفتن گفتگو، من تجربه شخصی کاملا اینو حس کردم، یعنی هر دانشکده سر میکشی میبینید همش داره خبر گفتگو، مثلا یه برنامه ساعت 2 بعد از ظهر، یکیش نمیدونم 4 بعد از ظهر، یکیش مثلا صبح بوده، بعد تازه گفتگوها رسمی غیر رسمی، مثلا رسمیاشون رو تو وبسایت اعلام میکنن، الا ماشاءالله چیزایی که مثلا میگن یه استادی اومده، خب الان میشینیم ازش نظرش استفاده کنیم، این میتونیم مثلا ساعت 2 بیا صحبت. من البته در نکته مثبت اگر بخوام بگم، اخیراً در همین یکی دو سال اخیر من به شخصه چون علاقمند حوزه علوم انسانی هستم، نه متخصص، ولی من که دنبال میکنم میبینم یه خود این فضای گفتگوه داره یواش یواش بیشتر میشه. من نمیگم کافیه و کامله، ولی دیده میشه که المانهایی داره این طرف اون طرف، در واقع این فضا داره یواش یواش شبیه میشه به اون نکته چیزی که ما مطلوبمون هست. دو تا نکته هم در مورد علوم انسانی و ایران به نظرم میاد، مخصوصا در این 40 ساله بیان بکنم. یکی مثال به نظرم رسید بگم که در دیپلماسی هسته‌ای به هر حال این که دیپلماسی علم این استش که بالاخره شما بر اساس مقدورات برید و با قوی ترین قدرت‌های جهانی بشین صحبت بکنید دیگه. من مجموعه دیپلماسی که جمهوری اسلامی ایران به کار برده رو